e sacerdoti del tuo Signore.
Hello, mir ist in der Basse Schorra. Und Schorra طبیعتا از مطالبات در میاد و برقراریه از مطالبات هست. شعارها رو در حقیقت تو سه مرحله میشه تحلیل کرد. خب انقلاب 57 یک دوران در حقیقت پیک داشت. پیکش خب خیلی کم بود، متاسفانه کم بود. اگر که پیک طولانی تر میشد خب چشم اندازا جدیدتر میشد، نیروها خودشون نشون میدادن، نیروها مجبور بودن که به اقتصاد فکر کنن، به اداره فکر کنن، به اجتماع فکر کنن، صرفا یه فضا آرمانی و رادیکال نباشه. اما خب این اتفاق رخ نداد. از مرداد 57 تا بهمن 57 پیک انقلاب بود، یه چیزی حدود 6 ماه. با شعارها رو دیگه خب اون طرفتر نمیتونیم بریم. دوران پیک انقلاب شعارها رو میشه تحلیل کرد. البته قبل از مرداد 57 سه تا اتفاق جدی افتاد که بیرون از تهران بود. یکی قوم بود، قوم 56، بعد از اون انتشار مقاله کیهان در اهانت به آقای خمینی که قوم تبدیل شد، بازار تبدیل شد، حوزه تبدیل شد، راهپیمایی اعتراضی کردن، راهپیمایی اعتراضی سرکوب شد و جریان رادیکال شد و درگیری صورت گرفت. چهلم قوم هم تبریز این اتفاق افتاد، تبریز از دانشگاه شروع شد، به سمت شهر کشیده شد، بیشتر دانشجویی بود و کمتر مردمی بود. شعارها هم شعارهای در حقیقت هم خاص هم بود. و بعد هم چهلوم تبریز ده فروردین 57 تو مسجد روضه محمدیه در یزد مراسم گذاشتن. بنا نبود درگیری بشه، رادیکال بود، فضا رادیکال بود، اما خب اطراف مسجد محاصره شد و گارد آمد و درگیری شد. شعار درگیری خیلی شعار داده نمیشه، شعار مونه بیشتر در حقیقت شرایط واقعه درگیریه و راهپیمایی هایی که یا با تهدید مواجهه یا با تهدید مواجه نیست، مثل راهپیمایی های عاشورا و تاسورا. بزن اون شعار هم شعار های مرحله هم مرحله هم شعار ها مراحل و شعار های در حقیقت پیش از دوران پیک انقلاب 57. این شعارها بیشتر در حقیقت معطوف به دوران پیک. سه مرحله داره: مرحله آغازین، مرحله میانی، مرحله پایانی. مرحله اول شعارها در حقیقت میشه گفتش که اولین خواسته هاست. حالا توی اقتصاد ما قانونی داریم، قانونی هستش که هر کس یک واحد اضافی پول درآمد داشته باشه، اون واحد اضافی، واحدهای اضافی رو در حقیقت به ترتیب اول میخوره صرف تغذیه. این خیلی طبیعی است، ما بچه بودیم و بزرگ همه اینطوری است. اضافه حقوق و خانواده اول به اصطلاح مثلا این مقدار از تغذیه شو بهتر میکنه. اگر دوران دانش آموزی هست یکم پولی تو جیبی بیشتر بشه، خوراکی بیشتر میخره. این که قانون تجربیه، قانون علمی تجربی. واحد اول میره برای خوراک، واحد دوم میره برای پوشاک، واحد سوم میره برای مسکن. حالا توی اجتماع هم به همین ترتیبه، یعنی به یک بزنگاهی که جامعه تحت فشار برسه، اول بار مثل خوراکی خریدن بعد از اون کسب واحد اضافی بود، اولین و دسترس‌ترین خواسته‌هاش رو مطرح می‌کنه و بغضش رو میترد. شعارهای این دوره، حالا قبل از اینکه بریم سر بحث، اگر دوستان بتونن کمک کنن این کار پژوهشی صورت بگیره، دو سه تا کتاب هستش که شعارهای دوران انقلاب و دیوار نویسهای دوران انقلاب کار شده، کتاب های دهه 60. این کتاب ها هست، روزنامه ها هست، بعد خدمت شما خبرنامه های اون دوره ها هست. بعضی شهران همت کردن تاریخ انقلاب خودشون رو در آوردن. مثلا یک کتاب هست عنوانش از انقلاب اسلامی در خوزستان، این کتاب کاملی، کتاب قطوری. همه اتفاقات 56-57 اونجا ردیف شده، بخشی از شعارهای
اونجا هم توش هست.
اگر چند تا از دوستان داوطلب بشن حاضر بشن وقت بذارن، امکانی وجود داره که همه این منابع رو گرد بیاریم، بشه در حقیقت شعارها رو تو این سه مرحله و مرحله قبلش تا سرفصل 22 بهمن بشه در حقیقت کاملا طبقه بندی کرد و آنالیز کرد. حالا کنارش هم اگر تصویری باشه انشالله به عنوان یک کار پژوهشی این چیکار بشه خدمت شما منتشر بشه. حالا این شعارهای دوره اول عمری که ذهن اجازه میده، ذهنم به هم فرار هم محدوده، ولی که عمری که ذهن اجازه میده شعارها این طور میشه طبقه بندی کرد. شعارهای فاز اول، یعنی شعارهایی که بیشتر رمضان سال 57 که روی مردم آرام آرام بازی میشد و راهپیمایی قبل از عید فطر صورت گرفت، راهپیمایی بعد از نماز عید فطر صورت گرفت، بنا بود که راهپیمایی 17 شهریور هم یه راهپیمایی به اصطلاح آرام باشه. مردم اتوبانیستیش نکرده رژیم شاه به حقیقت با ارتشش خون ریخت. شعارهای رمضان 57 قبل از 17 شهریور اون شعارا بود: زندانی سیاسی آزاد باد، قرارداد نظامی ملغا باید گردد، قراردادهای نفتی باطل باید گردد. این هم دسترس‌ترین و فرس شکنجه بود. شکنجه محکوم است، شکنجه‌گر نابود است. درود بر کمینی، سلام بر مجاهد. تازه مثلا یه سون گروه ها آمد رو بسیار مجاهدین آمد رو بمونی شده بود تازه. و خدمت شما شعارا اینا بود. یه شعار محوری هم که مطرح شد تو همون راهپیمایی ها: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. بحث جمهوری اسلامی هنوز مطرح نبود. راه خمینی که پاریس رفت این شعار در حقیقت تصحیح شد، چون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. شعار رو فاز اول به اصطلاح دسترس‌ترین مسائل بود، نزدیک‌ترین مسائل بود و بیشتر در حقیقت بار اصلاحی داشت و بار اعتراضی نسبت به وضع موجود، نفت و نظامیگری و شکنجه و و و و و از شعارهای دوره اول دوره آغازین بغض‌آلود بود و نزدیک است. اما مرحله دوم که مرحله میانی بود بعد از 17 شهریور مشخص‌تر شد و افق‌دارتر شد. مشخص‌تر به این مفهوم که اینجا دیگه شعار استراتژیک شد: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. تو این مرحله، یعنی حد فاصله 17 شهریور تا محرم، اول محرم. بعد شعارهایی که دیگه اومد، چون ارتش هم تو خیابان ها اومده بود دیگه مقابل بود، شعار دو بچه بود: ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست. بعد آرام آرام شعارها دیگه بعد از 17 شهریور رفت رو به رادیکالیسم. دکتر مسلسل دیگه اثر ندارد حتی اگر شب و روز بر ما فروده بارد. بعد شعار دانشگاه که باز شد، اول اگر اتفاقا مهم بود دانشگاه که باز شد انگار انقلاب سالان یه منزده بشده. این توی بیامون یه چادری زدن خستگان و تشنگان و بلشکستگان رو میتونه با بیانی توی این چادر. خیلی اتفاقا مهمی بود باز شدن دانشگاه مهر 57. شعار دور دانشگاه: سنگر انقلاب است، ارتجاع دشمن انقلاب است، ما این دور است. بعد شعار دیگه زمان دولت شریف امامی بود. شریف امامی خیلی ادعا میکرد به روحانیت نزدیک و خانوادهش روحانی بودن و خیلی سعی میکرد یه لابی مثلا با مثلث بوم باستونه آقای شریف مدلی و آقای مرعشی و آقای مرپایوانی به خصوص با آقای شریف مدلی. اذان و پخشش رو از وقت به سنوبت کرد و و کازینوها رو میبرد و با اون وقت سعی کرد خوزه به اصطلاح مذهبی کرد. شعار دوره مطمئنی شعارا میرسی خودن نیخته بود، مثلا میگفتن نه شریفی نه امامی، تو به اصطلاح مزدور ضد امام. یکی از شعارهای دوره این بود. مرگ بر شاه اینجا آمد دیگه بعد از 17 شهریور. مرگ بر شاه آمد حد فاصله 17 شهریور تا اول محرم. دولت نظامی آمد، ارتش رو دستگاری خواستادی شد، کابینه هم هم نظام بود. حتی راهپیمایی های تهران که خیلی این مبرمن مبرز بود و بعد از راهپیمایی 18 هم هم بود 19 و 20 آزد که تا سوال شورا بود چند میلیونی بود و اما تلویزیون ها پخش کردن، این دفعه اومد گفت آره ما مثلا هرچی پنجره خونه نماز میکنیم این صدایی نمیشنویم و یه سری نوار پخش میکنن، صدایی تظاهرات میاد. بعد اینجا خب مثلا شعارا به جلوتر میرسیم، شعارا خیلی معمول از فرهنگ اون روز جامعه ایران دارن که اونها میکردن از سال یک گوساله نوار که پا نداره. شعارا اون شعارای استراتژیک اون دوره میشده، اون آنتاگونیست با اسرائیل. بعد این نخست وزیر را که حوالی شدن، بعد یه شعار بود خیلی خراب و خطار جدی، گفتن که شعارا فلبداهه، مثلا مثل انجلیه که میدین، استادیوم که میدین، شعار سریع در میان. سال 50 بود، این تیم تاج یه بغزن داشت اسمش، نه سهراب، من باید بود این بغزن پرسپولیس، داوود بود اسمش. و در جا این شعار رو ساخت، میگفتش که مثلا اون موقع کلی خیلی مشهور بود، کلی توی رینگ رو میگه آرمسترام رفته بود، ما رو آرمسترام تو ماه میگه، دو تا کمدین ایتالیایی بودن، چیچو و فرانکو، گفت چیچو به فرانکو میگه، در میگاه واسه خودش. بعد آخرش میگفت این تاج برتر از همه است. شعار انقلاب از تو صحنه در حقیقت اونطوری میومد. این نخست وزیر را که عوض میشدن یه شعار رو عنوان میکردن که ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم ببخشید خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. شعار های دوره از فاصل 17 شهریور تا اول محرم این ویژگی ها رو داشت، مشخص تر میشد، منبر شاه هم افقدارتر شده بود و دیگه در حقیقت چشمانداز کامل سرنگونی این دوره ترسیم. اما محور سوم، مرحله سوم دیگه اول محرم رو، اول محرم شب اول محرم کشتار و وحشیانه سهران سرچشمه صورت گرفت. از دیگه آذر دی و بهمن هم تقریبا تهران و شبستان ها حالا خلو بدیدیم هر روز، ولی تقریبا هفته چهار پنج روز خونی بود، کشتارهای ویژه ای بود. الان هر شهرستانی بریم مثلا ساری میدون داره اسم 23 دی، اهواز همینطور، قربان همینطور، آذر و دی کشتارهای در حقیقت عمومی به خصوص بعد از رفتن شاه 26 دی تا ورود آقای خمینی 12 بهمن شهرستان ها کشتار زیاد باشه. این که شعارا رادیکال شد، شعار دوره شد، یه ارتش بگو جواب گل گلوله است، یعنی توی راهپیمایی حزب مردم توی به اصطلاح لوله جسه ارتشی ها گل گذاشتن، این شعار اومد که ارتش بگو جواب گل گلوله است. بعد شعار دیگه رفت روی حقیقت رادیکال، رادیکال شد. شعار که اصلی این دوره در مرحله نهایی جنگ مسلحانه است شد، که اتفاقا مثلا این عالی مفاری کردن هست توی سیرهای دو تیکن از خودش مابی آخوند خیلی پایکاری بود و اون مسجدهای اصلی تهران هم مسجد دوزاده و مسجد امام حسین که از پایگاه های انقلاب 57 بودن رفت آمادهای جدی داشت، خودش هم بعدن یک مسجد الوادی تو همین بعد از میدون امام حسین تشکیل کرد. یه دیدم آخوند محرک منبری رو منبر در مرحله نهایی جنگ مسلحانه است و فاتح غفاری رو ما میکرد بیرون هم که گفت مردم و دیگه شعارها خیلی مشخص‌تر میشد. یه شعار کیفی بود که دیوارنویس بود و دانشگاه که باز شد پردش میکردن، پردش کردن به یاری خداوند به همت توده ها به قدرت مسلسل به فرمان خمینی شاه تو رو میکشیم، یعنی دیگه کاملا حسب شاه و حسب سلطنت من چیز بود. و دیگه خطاب به حقش میکشم میکشم آن که برادرم کشت، دیگه بعد از کشتار اول محرم 57 رو من دیگه اون دوره گرم که وقتی ها گروه رو بس که شعار ها کاملا شعار های باز مسلحانه بود، وای به حال وقتی ها اگر خمینی گیر بیاد و شعار مشخصتر بود، اگر خمینی گیر بیاد مسلسل ها بیرون میاد، سرایی ها از قوم میاد، قومی ها و سرایی درست میکردن، زانو و سرایی بود که توش سرمیخ و سرایی ملاکی بود که قدرت انفجار زیادی داشت تو تهران و شهرستان ها، تو خود بوم مثلا پرتاب میشد در متری مثلا یه ریو ها به اصطلاح ایستگاه های متحرک گارد بودن، تشعشع انفجاری زیادی داشت. این شعارهای مرحله سوم بود که دیگه 21 بهمن به اوج خودش رسید. این سرسنگی بود. مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم. ممکنه شعارهایی هم باشه که حالا از ذهن من 100% اینطوری بیرون بوده باشه. این شعارهای محوری تصور این هست که اینها بود. حالا اگر اون کار صورت بگیره میتونیم این بخش رو تبدیل به پژوهش کنیم، شعارها جمع آوری بشه، دو کار جمعی بشه، در حقیقت تقسیمش کنیم. دیوار نویسا خیلی قشنگه، فضاها دست میاد و یه جاهایی هم که دیگه کاملا ابداعی و فردی و شعارا چهار تا ویژگی داشت. خب شعارا تو این دوره خیلی بیشتر از مثلا شعارای دوره مشروطه بوده، همه چیز رو در بر می‌گرفت با توجه به اون فهرست مطالبات تاریخی و فهرست به اصطلاح عزیز و طویلی که توی مطالبات دوران بود. شعارا خب همه جا سر می‌کشید. شعارا خود انگیخته بود، کاملا تو میدان بود، در می‌اومد. و عجیب اون جامعه ایران این همه شاعر داره در حقیقت تصادفی نیست. تو دوره انقلاب خیلی تو اصلاحات اینطور نشد، چون خیلی صحنه عمومی برپا نشد. بگم تو انقلاب 6 ماه دیگه هنوز خیابونا پر بودن دیگه تهران و شهرستان حتی درجه دو. اینکه شعارا خیلی خود انگیخته بود، تو میدان بود، مردانی بود، مذهبی بود، مثل همه دوران. مثلا تو به زهرا که میرفتیم خب هر روز اونجا قصالخونه شاهدار میموندن و میشستن و نماز میخوندن. مثلا شعار اصلی به زهرا این بود که مهدی بیاد، مهدی ببین شاه مسلمان شده، آب وضوش خون جوانان شده. شعارها خب هم مردمی بود و هم مذهبی بود و بعد از درون فرهنگ جاری. مثلا تو فرهنگ جاری ما مثلا خانمهای قدیمی خیلی نفرین میکردن و در حقیقت با کسی در میافتدن نفرین میکردن. بخشی از شعارها میگروسن ولی یهتت بمیرن شاه جلال چرا کشتی جوانان وطن را. اینکه شعارها به اصطلاح میشه گفتش که تو انقلاب ایران اینطور رهبری وجود داشت و میرسیم، ولی شعارها این نبود که رهبری شده باشه. شعارا چه تاکتیکیش چه استراتژیکیش از مرحله در می آمد و توسط خود مردم. من دیگر مثلا دانشگاه که باز شد یه سری سروده ها ساختن، یکی مثلا برای شریعتی بود، یکی واسه مجاهدی بود. سروده های دانشگاهی بود، مثلا یه سروده بود که مثلا سر کوچه کمینه بود که تو دانشگاه ها زده بودن و سر کوچه کمینه مجاهد برکینه اشاره داشت به ترورهای در حقیقت ضد امریکایی دهه 50. هم فدایی‌های سرود داشتن، هم مجاهدین داشتن. یه سری ترانه‌های فولکلور رو تبدیل به سرودهای دورانی، اینا روشن فکری بود، دانشگاهی بود. مثلا فرض کنید که مثلا سروده مرحوم دانشیان سرود شد، بهاران خجسته باد توی سال 57 سرود شد. یا مثلا شعارهایی تو دانشگاه بود، کوشیم و بشکنیم دیوار این نفس تا آخرین نفس. شعارها مردمی نبود، ولی شعارهای انقلاب خود انگیخته بود، مردمی بود، مذهبی بود و از درون فرهنگ در حقیقت جاری بیرون میومد. و میرسیم سر رهبری. خب رهبری انقلاب 57 یا همون سال 57 رو بگیریم، انقلاب 57 به مفهوم سال 57 سه تا ویژگی داشت. رهبری آن خمینی که رهبری در حقیقت بلا منازعه مثل دوران مشروطه نبود، رهبری قطبی باشه، یه قطب نجف باشه، یه قطب تهران باشه، تهران مثلا فرض کنید که آقای طباطبایی باشه، بهبهانی باشه، بس مدار بعدی اونا مثلا شیخ‌هادی نجم‌آبادی باشه و تو روشن فکرها هم تقی‌زاده. نه اون خوبی کنید اون دوره پیکش مرداد تا بهمن 57 قطبی بود، رهبری کاملا قطبی بود. حتی دوره نهضت ملی با اینکه مصدق خیلی شاخص بود و چند سال گردن مثلا بالاتر بود، ولی بالاخره با سیه تیر سیه کاشانی هم بود. رهبری جاهایی مرکب بود، شد جاهایی مثل تقریبا رهبری جنگل، رهبری میرزا تقریبا رهبری قطبی بود. حالا درست خودش دموکراتیک بودش برای ما تشکیل داد، ولی شاخص بود، خیلی شاخص بود. توی انقلاب هم 57 هم خب رهبری خمینی قطبی بود، خب تیپ سمپاتیکی بود، رهبریش قطبی بود. دو تا ویژگی دیگه این بود که رهبری 57 امتدادی بود، یعنی بالاخره یه نقطه چینی وجود داشت در حسین 57 روی آقای خمینی 41-42 بود و بعد زندان و تبعید 43 بود و بعد حد فاسقش خب بروز و ظهوری وجود نداشت تا رسید 56 که هم فضا عوض شد و هم فرزند بزرگ آقای خمینی فوت کرد و آقای خمینی هم امتداد داشت هم بعد از فوت فرزند باز ظهور پیدا کرد با توجه به اینکه خب رهبران جمهوری جدید هم دیگه وجود نداشتن، رهبران جنبش مسلحانه دیگه وجود نداشتن، نسل اول نسل دومی رفته بودن، شریعتی دیگه وجود نداشت، آقای طالقانی زندان بودن، گروه ها زندان بودن. توی این دوره باز ظهوری آقای خمینی بود، رهبری آقای خمینی این سه تا ویژگی داشت: امتدادی، نقطه چینی، باز ظهوری و قطبی بودن. حال رهبری فکری و اگر بخوام از رهبری سیاسی، رهبری آقای خمینی رهبری سیاسی مذهبی بود، یک آخوند صرفه مذهبی داشت و آخوند سیاسی بیرون آمده از درون حوزه غیر سیاسی بود. اول دهه 40 و بعد هم که خارجم بود به مورد با فواصل طولانی مثلا روی تاج گذاری سال 46 و جشنان شاهنشاهی سال 50 و تأسیس حزب رستاقید 54 مثلا سه تا اطلاعی داد. رضا تو رهبری سیاسی فکری محسوب میشد. رهبری فکری ایران رهبری ترکیبی تسهیمی بود، مرکب بود و هر کس توش سهم داشت. حالا سهم رو نمیشه به زبان ریاضی بیان کرد توی حوزه اجتماعی که کیفی ها رو خیلی دلیل نداره کمی بکنیم، ولی تو این دوره تو رهبری فکری مذهب نو سهم خیلی جدی داشت. توی رهبری فکری انقلاب 57، حالا تو ایدئولوژی انقلاب اینا رو جدیتر باز میکنیم، سهم ها جدیتر میدیم. خب یه مذهب نو رو که عنوان شد کیا آوردن؟ خب شریعتی شاخصش بود، مجاهدین به عنوان جریان عمل کننده با فرهنگ خاص خودشون مذهب نو رو آوردن خدمت شما. خب بقیه روشن فکران بودن، نه اینکه کسی نبود. مذهب نو بالاخره بانی داشت، یک سهم هم سهم نهضت ملی بود. بالاخره ملی شدن نفت و مرحوم تو مصدق صاحب سهم بودن تو رهبری فکری. این بالاخره انقلاب ایران به هیچ وجه نمیشه تو اروپیش از نهضت ملی جدا کرد. یه دیدگاه دورانی بود که آقای طالقانی آورده بود که 57 خیلی عمده شد، به خصوص خود آقای طالقانی که از زندان در اومد بیرون رو میرسید. یه عنصر استبدادی آقای خمینی بود، یعنی اگر مذهب نو رو در حقیقت سنجاق تاریخش رو اصلاح کنیم به مجاهدین شریعتی و بقیه روشن فکرها، سنجاق نهضت ملی رو به در حقیقت جیب جلوی دکتر مصدق بزنیم، سنجاق دیده قرآنی رو به عبای آقای طالقانی وصل کنیم، عنصر ضد استبدادی هم برمیگرده به در حقیقت پوز تاریخی آقای خمینی. یعنی دهه 40 یک به اصطلاح آخوند ضد استبدادی معرفی شد با برخوردهای سیاسی که کرد و با مسئله خدمت شما کاپیتولاسیون به خصوص دیگه کاملا سیاسی شد و آخوندی شد که عنصر ضد استبداد توش قوی بود و این عنصر 56-57 هم باز احیا شد. این عنصر آرمانی مرامی هم وجود داشت، یعنی یا بخوایم منصفانه بگیم مثلا تو اون رهبری فکری درست جامعه ایران مذهبی بود، انقلاب مذهبی بود و و و، ولی خلاصه بالاخره یه چپ پاکیزه هم تو ایران آخر دهه 40 شکل گرفت. یه چپ پاکیزه دیگه توده‌ای نبود، چپ پاکیزه چپ در حقیقت ملی بود که بخشی از رهبرانش مثل احمدزاده ها و مرحوم کویان از دل جنبش ملی در اومده بودن، از مذهب و از مشهد و کانون نشر حقایق اسلامی. اینجا یه عنصر آرمانی مرامی هم وجود داشت، حالا سهمش نسبت به بقیه کمتره و تو ترکیب ممکن جای کوچیکتر رو به خودش اختصاص بده، ولی بالاخره اسم فدایی بود، مرام فدایی بود، بنیانگذاران فدایی ها خیلی اسم در کردن و جا باز کردن. مثلا همه به خصوص تو جامعه ما که مذهبی سنتیه همه انتظار دارن مرام آمدش فقط مال مذهبی ها باشه، ولی که نمی دور که سری هستن مذهبی هم نیستن، مارکسیست هم نیستن، خیلی انسان هم دوان الان بیشتر انسانیتی که تو جامعه ما مونده مال کسایی که در واقع از انقلاب هم تو مدار انسانیت بودن و الان تو مدار انسانیت موندن. اونم با اونها خیلی راحت تره، پیچیدگی خیلی از مذهبی ها ندارن. این که فدایی ها خود با این که جریان مارکسیستی بودن ولی جامعه ایران بروز و ظهور ضد خدا نداشتن، مثل بعضی ها سکت بوده یا بروز و ظهور ضد خدا داشتن، با مذهب مثلا چین نداشتن. خب چند تا بودن، حالا بیشتر الان مثلا اسم احمدزاده و خویان مطرحه، چون از درون جنبش مذهبی به دیدار آمدن. ولی خب فرض کنیم مرحوم شکرالله پارتنجاد بود، بسیار 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 پاک، ما که ندیدیم اونه که برخورد داشتن، بسیار انسان، بسیار اخلاقی. یا مرحوم مصطفی شایان بود، خب مثلا مرحوم مصطفی شایان با مارکسیست بود، یه تکی کلامش مثلا به جون مولا بود، یه تیپای ویژه‌ای بودن، تیپایی در از دون جامعه ما بیرون آمده بودن. اگر کسی از قلم نخواد بیفته، این دوتا خیلی شاخص بودن. مصطفی شایان همه مذهبی ها هم داشتن، با مذهبی ها میتونم داشت، شکرالله پاکنژاد در همین ترتیب تیپ ویژه‌ای بود. اینکه پاکنژاد شایان بالاخره به ذهنها تلنگر میزدن و زن خرم‌آبادی ها بودن که صحبت مادرشون شد، خود خانواده جزنی تو ایران خوشنام بود، از پدر بزرگشون، پدرشون، مادرشون همه اینا چپ بودن، خودش هم که خب بنیانگذار شد. این که عنصر آرمانی مرامی مثلا یادم دیگه وقتی محاکمه ها شد و محاکمه گلساخی پیش آمد و گلساخی اومد دیدید حتما مثل سال پیش پخش شد، سال 57 پخشش کردن، سال 52 هم پخش شد، خیلی سرصدا کرد، حتی این تیکه هاش پخش نشد. گفت من با مولا حسین و مولا علی با اسلام آشنا شدم، خیلی اسلام در حوزه اقتصادی طبقاتی با مارکسیسم فاصله نداره. اینا همه تو ذهن مثلا ما کلاس هشتم بودیم وقتی آذر بده 52 مصاحبه پخش شد. مثلا دبیرستان همیشه حرف فوتبال بود و مثلا فوتبال تیغی و پینگ پونگ تیغی و یاد صبحی که آورزشی میومد همه شیشه صبح میخریدن سر کلاس تا ساعت 8 زنگ اول که آورزشی خونده شده بود دنیا آورزش خونده بود. همچین فضایی بود ولی اون روز اصلا همه بحثا رفت کنار و دیگه نه فوتبالی بود و نه تیغی بود و همه بچه ها بچه بودیم دیگه، 12-13 ساله بودیم تا در دبستان در آمده بودیم، همهش بحث مثلا گل سرخی و مثلا کرامت دانشیان بود و چه دفاع کردن و اینا کیم و مرامی دارن و و و و. این که این جریان عنصر آرمانی مرامی هم که قابل الساق به جریان پاک و پاکیزه و ملی مارکسیستی در ایران و نتودهی، اینا منصفانه در حقیقت یک جایی تو ترکیب و تصحیم رهبری فکری داشت به صحنه خودش، یعنی تو مجموعه فرهنگ دوران و تو اندیشه دوران این صاحب جایگاه بود. خب حالا وجه دیگه رهبری، هم زمان مصدق همه رهبری رو تو وجود مثلا تو مصدق نباید دید، هم همه رهبری جنگل تو وجود میرزا نباید دید، هم تو دورانهای بعدی تو دو انقلاب 57 هم همه رهبری تو شخص آقای خمینی نمیشید، به خود آقای خمینی اصلا از ایران بیرون. داخل ایران افراد و جریانهایی بودن که کارویژه‌هایی از سنف رهبری داشتن، خیلی مهم کارویژه رهبری داشتن، ژنتیک رهبر بودن. مجموعه رهبری را اگر بخوایم در حقیقت تعریف کنیم، این کسان و افراد و جریان هایی که کار ویژه‌ای داشتن از سنف رهبری باید اونجا لحاظ کنیم. خب دانشجوها بود که انصافاً در حقیقت اون نسل دانشجوی ایران خیلی از سنف خودش جلوتر بود، به علاوه به علل مختلف زود تو مبارزه سیاسی اومده بود، بچه ها موقع تو بازار کار زود میرفتن، خیلی زود میرفتن، همین زود رفتن تو بازار کار طرف رو در حقیقت دو سه تا استخونشو میشکست، پشت لب سریع سبز میشد، دست سریع زنبخ میشد و توی محل زمین خاکی بود، بعد باشگاه بود، یعنی هم تقریبا بچه های فعال دوره حالا یا تیم پوی میزدن یا باشگاه میرفتن یا زیبایی اندام کار میکردن، هیچ کدوم این هم نمیرفتن، تو خونه دنبل داشتن، تو خونه میل داشتن، تو زمین خاکی بودن، کنار زمین خاکی یه با نخ شیرینی تو والیبال درست میکردن تیغی میزدن. یعنی تو محل و تو جامعه و تو بازار کار و همه اینا رفته و خیلی زود همه میرفتن بازار کار. مثلا تابستونا همه یک کار آلاسکا و نمیدونم فرفره و بادبادک و خیلی سری مثلا تو کار کفتر بودن، مجبور بره مولوی نمیدونم با کفتر باز سری کرده بزنه، قفس بخره، آب بخره، دون بخره و و و زود میرفتن تو جامعه. در که الان بودن بعضی 25 ساله ها رو میبینه که مثلا آتوس های تهران بلد نیستن، تو جامعه نرفتن، پیاده تا به جایی نرفتن، گرد نکردن، اما مثلا شهرگردی بود و خیلی اصلا رست نبود که ماشین زیاد کسی سوار شه، افت داشت. مثلا توی مرسه 800 نفری ما دو نفر صبح با ماشین می آوردن خانواده، اصلا اون دوتا هم گشتما بودن. به تو دبستان ما مثلا 200 نفر بودیم، خب یه خانواده بود دوتا داداش بودن، خیلی تو برای ما بودن. اینا زهرا برایشون نهار می آمد و کار بچه ها این بود پشت در مدرسه نهار رو که راننده تحویل فرماش میداد نهارا شده خب اسمی بود نهار گرم پختن کسیشو نمیورد. آقا یه 20-30 نفر قابل من مصادره میکردن، این دوتا دلشون خوش بود برایشون غذا میاد و راننده میرسوندشون. این که مراوده و رفت و آمد و باشگاه و محل و تو نجاری کار کردن و تو آهنگری کار کردن مثلا نسل رو در حقیقت خیلی بزرگ میکرد. الان خب مثلا یه 27-28 ساله مثل 18 ساله اون دوره بود، مثلا کاری به اصطلاح تحلیل ایدئولوژیک و نوستالژیک و این حرفای دوره ها نداره، زود بار می آمدن، زود بزرگ میشدن. یا مثلا فرض کنید دختر خانم ها همینطور مثلا تو هر محلی بلا استثناء مثلا یه خونه بود که کار خیاطی محل میکرد. خب مثلا دختر بچه ها از 10-11 سالگی سوزن رو نخ میکردن، نخ سوزن میکردن، منجوب دوزی میکردن، دوگینه قابلمه از دقل بلد. الان مثلا خانم ها بسن فلد نماشن دوگینه قابلمه بزن، دوگینه قابلمه مثلا الان رسم جورا پاره میشه میدازن دور. اون موقع جورا پاره میشد چند تا وسته داشت، لباس پاره میشد چند تا وسته داشت، بعد اون وقت دمکنی میشد، بعد از دمکنی میبستن به چوب تی میشد از این تنابا نبود. همه بچه ها توی پروسه ها بودن، هم دختر ها زود در حقیقت به یک سن عقل اجتماعی میرسیدن، خب پسر ها هم زودتر یه پسر خب بازتر هم به درجه دلش پاس میرن. این که دانش رو موقع با سن خودش بالاتر بود، بعد از 54 هم دیگه نیروی نبود تو ایران که دیگه کسی بهش خوش باشه. حسینیه که بسته شد، شریعتی که با انصداد مواجه شد، گروه ها که اصلا میگین بروز ظهوری بعد از 54 نداشتن، دانشگاه بود و خودش. یعنی این دانش تو خوب بچه ها کارورزی داشتن، میرفتن تو شرکت ها کار میکردن. خب اون موقع مثل الان هم بود که اصلا دانشگاه به انجمنستانی کپی بده، انجمنستانی انتظار داشته باشه موضع ضد جمهوری اسلامی بگیره کپیش هم تو دانشگاه صورت نه. اون موقع مثلا بچه ها میرفتن کارورزی، خب مظلوم نمایی هم میکردن، مثلا قیر سیاسی جلده میدادن خودشون تو شرکتی که کار میکردن، میگفتن ما مثلا ما میخواییم بایست این اضافه کاری. همه که میرفتن تازه تکثیر و استنسیل و کپی اینا شروع میشد. یعنی خود امکان بودن، خود امکان آفرین بودن. این که دانشجو خیلی راحت 56-57 اداره کرد. حالا مثلا معدل سنی مثلا پیشنمازهای اون موقع 40 بود، 40-50 بود، ولی خب این دانشجو معدل سنی 20 ساله واقعا پیشنمازها رو اداره میکرد. پیشنمازها با میده بچه مذهبی فعال بهشون اعتماد میکردن. مثلا دهه 50 دانشجو ساله 1 ساله 2 تو محل کتاب خونه درست میکرد، نمیدونم مسجد کتاب خونه درست میکرد. خیلی اتفاق از نایه دانشجو میفتاد. پیش برنده ترین و طراح ترین جریان که کار ویژه ای از سنت رهبری داشت دانشجو بود تو دوران انقلاب. حالا هم 56 که پیشفاز انقلاب بودن، 57 خب بازاری های پایکار هم که بودن، حالا بعضی های اسم دارن مثلا شانچی و مرحوم احمد علی بابایی و و پاجوانیان و این تیپا ها اسم داشتن و هم ملی بودن و مصدقی بودن و هم مذهبی. پای کار بودن، سازماندهی بازار مثلا در 15 با تو دوران که انقلاب تعطیل شد و هر شب اونا هم همش بود. سال 68-69 تازه بازار ارز رو افتاده بودن تو خیابون منوچهری، ارز آزاد شده بود، جنگ تمام شده بود، بخشی از بانک ها ارز صادراتی میفروختن. توی این من میرفتم اونجا خواستم ببینم چه خبره. بازار طلا دست عراقی ها بود تو اون حوزه. بازار ارز 4-5 نفر بودن، این 4-5 نفر سر خیابون منوچهری من رفتم اونجا رو پیدا کردم. یه زیرزمین بود، خودشون بهش گفتن حرم، اگه کسی میرفت اونجا میزدنش. حالا ما شروع کلو بیرفت اونجا ببینیم چه خبر. 5 نفر میرفتن تو حرم، نرخ ارز اون روز اعلام میکردن. تو انقلاب هم بودن بالاخره بازار هم یه هسته سخت داشت، هم پول میداد، دست به جیب بود، کارولت بود، تجربه نهزت ملی رو داشت، تجربه 39-42 رو داشت، تجربه حمایت از خانواده‌های زندانی سیاسی رو داشت، تجربه حمایت از روحانیون طبیعی رو داشت. کارولت بازار در حقیقت با تصمیم 4-5 نفر، سرای لباسچی، سرای دستمالچی که بعد از انقلاب کشور مدام شد تو طریف آلمانی سد بود، اینا تعیین کننده بودن. بازار اصلا تعطیل میشد، کریکره پانی کشیده میشد، بازاری پانیکار. اما آقای طالقانی یه ویژگی داشت، با آقای طالقانی که هیچ وقت تو مردم نبود، به قول او اطلاعیه که آقای خمینی داد از زندانی به زندانی دیگر و آن از زندانی به زندانی دیگر، از تبعیدی به تبعیدی دیگر بود. اون اتفاق مهمی افتاد، 8 آبان که آقای طالقانی آزاد شد، واقعا از همون روز خونه شد تو همین پیچش امرون، یه هنوز خونه هست، عملا ستاد انقلاب شد. مراجعه کارگری، مراجعه کارمندی، مراجعه دانشجویی، خب یه تیپای به اصطلاح پایکاری هم رو دفتر بودن و دفتر رو اداره میکردن. آقای طالقانی محوریت بود، آقای طالقانی یه ویژگی داشت در حقیقت با این که خودش خصلت رهبری داشت و اهل تشر بود و اهل تحبیر، اهل همه چی، داره تیپ جدی، چه با گروه ها برخورد جدی داشت، چه با مردم برخورد جدی داشت، سر مسئله کردستان برخورد جدی داشت، با گروه ها مثلا سر مسئله سعادتی تو بقیه اینطور برخورد نمی کرد. ایشون تو برخورد خصوصی گفته بود که مثلا به چه مناسبت الان که دولت قانونی وجود داره شما را اقدام کردیم برای مثلا گرفتن پرونده مقرری، این که ایشون گفته بود که هنوز غور نشده میخوایم مریض شیم، اهل تشر بود، اهل برخورد بود، خب زمینان اهل رشد هم به طور جدی که آقای طالقانی خیلی محور شد تو حد فاصل، منتها خوبی وارستگی رو داشت، هیچ وقت خودشو مقابل رهبری قطبی انقلاب قرار نمیداد، همیشه در حقیقت سعی میکرد رو مدار باشه و مثلا هماهنگ باشه با آقای خمینی تو پاریس، ولی خب کارکرد رهبری داشت در حد خودش. قطبهای منطقه‌ای بودن، خب مثلا توی مشهد هم آقای خامنه ای بود، بعد هم باعث طلسی بود که الان باسته بودسه، بعد خب بزرگتر از اینا مثلا آقای شیرازی بود، بعد توی شیراز خب خانواده دستگاه بودن، هم دستگاه بزرگ بود، دستگاه بای پسر هم یه مسجد تو شیراز بود و هست، اسمش مسجد آتیشی هست، اینجا دست به اصطلاح خانواده دستگاه بود، اونا فعال بودن. و مثلا خوزستان همین آقای جمی بود، توی آبادان آقای جمی آدم قابل احترامیه، هیچ وقت از آبادان خارج نشد، همه جمی تو آبادان بود، نماز خوند، اهل لفتالیسم بود، مالی پارتی که خیلی قابل احترامیه، اهل حرف و تحلیل و اینا نسبتی با خوند مردی بود آقای جمی، آبادانی هم خیلی بهش علاقه دارن. آبادان آقای جمی بود، بعد شهرستان های مناطق مختلف قطب داشتن، اینا که اسم بردیم به مفهومی نیست که نقشی نداشتن و روحانیون منطقه که مانند نقش خاص خودشون داشتن. حالا یه رهبری محلی هم توی محلات به وجود اومد، رهبری محلی دیگه، همین بیشتر هم دانشجو بودن، دانشجو واقعا خانواده رو اداره میکرد، یعنی خانواده رو سوال دیدگاه میکرد و تو محل مؤسسه اون موقع هم دانشجو کم بود، به خصوص مناطق پایین که دانشجو بود شاخص میشد، خب دانشجو هم مثلا تیپیک بود اون موقع دیگه، لباس ساده و بعد خدمت شما پیرن شلوار زیرنگ و کوچک ها اغلب عینک داشتن و بعد سیبیل و
تیپیک
بود همه چی ورزشی ها ساک به دست بودن و کشتیگی را پاشون رو میگید استرا پاشن و کفش میذاشتن. دانشجو هم مشخص بود، از دور مشخص بود دانشجو کیف و کتاب و کلاس و مکانت و اینا. دانشجو محل اداره میکرد، پاتوق محلی و بعد بعضی مغازه ها مثلا پیش کوکتل درست میشد، بعضی خونه ها اون دفعه اشاره شد پرده زده بودن تو حیاتش و تو بالونش گل گفته بود رهبر محلی دست. بعد اون موقع مثلا نفت سهمی بندی نبود، ولی مثلا نفتی محل نفتی رو صف میکشیدن و بعد توی نظم دادن به صفا دانشجو نقش داشت. بعضی ها مثلا وانت خریده بودن تو خواب توزیم میکردن مایه داشت توزیم محل به دانشجو میگردن به اضافه خوبی تیزی بچه های محل رو محل موقع مثل الان نبودن عرفتاد داشت بیگانه باشن محل خب هم همه به اصطلاح تأثیر ناموسی داشتن رو محل، هم تأثیر مثلا یه خانواده چل سال توی محل مثل الان نبود آپارتمانی و جا به جایی و زود زود محل عوض کردن و همسایه نشناختن. اون موقع نه، محل بچه ها رو میشناختن، بچه ها هم اداره کننده بود. مثلا تو خیلی محل نامه میرم به 14-15 ساله اون موقع محل رو میگردم، صف درست میکرد، نون میداد، خیلی اتفاق میفتاد. از این نهی یه مرکزیت نسبی مسجدی هم وجود داشت، به حضور بعضی مسجد هم مثلا مسجد نورزاده خراسان خوب خیلی کنه قلاق نقش داشت و حالا پیشنوازه هاشون مسجد های مواصل مثلا مسجد های جدی بودن. این که این مجموعه کارویژه هایی از سمت رهبری داشتن. یه وقتی میگید رهبری انقلاب همه فقط زور میکنن رو آقای خامنه‌ای، رهبری نهضت ملی همه میرن رو شخص دکتر مصدق، جنگل میره رو میدونی افراد که به اصطلاح زورا که نیستن که همه چیز رو به اصطلاح مثلا یه استنار بکنن و همه چیز رو پرپای خود کنن. بالاخره طیف هایی وجود دارن که شرایط رو پیش میبرن. این که دانشگاه و بازاری هایی که اسپوردیم و آی طالقانی و بعد خطبای منطقه‌ای و رهبران جوان محلی و مرکزیت نسبی مساجد اینا هم رو باید رهبری بودن. حالا ویژگی های رهبری خود آقای خمینی خود صاحب پیشینه بود، 41-42-43 نقطه چین زده بود و استکاک و درگیری و رخ به رخی با شاه و موضوع کاپیتولاسیون و بعد دستگیری و تبعید و یه سایه‌ای رو شرایط داشت. و مذهبی ها که سایه آقای خمینی رو قبول داشتن، حتی مثلا مجاهدین که آنهای گروه جدید بودن و اسلام هاشون و اسلام سنتی بودن، ولی بخش مهمی از پخش اعلامیه و کتاب های خمینی در اصلا به همین بچه های اولیه مجاهدین در رئی 45 ایران صورت میگرد. یا مثلا چپا با آقای خمینی به داخل اعلام زشتن، ملی ها به همین طرف سایه داشت. ابتدی به با هیمنه یا دوستان هیمنه داشت، نفوذ کلام داشت و یه ترکیب ویژن داشت. مثلا با شعار خودشون شاه باید برود و دیگه مثلا گفته بود شاه باید برود، شاه باید برود مردم هم که رسیده بودن به شاه باید برود و یه ترکیب ویژن ایستا. مکانیسم مدیریتش اهرم فشار اجتماعی بود، تظاهرات ها و اعتصاب ها و مهار کردن اعتصاب نفتی ها و مهار کردن اعتصاب کارمندی و کارگری و مثلا برای نفت هیئت تعیین کرد که البته اشاره شد، برای کنترل اعتصابات هم همینطور نهایت دو سوالی رو ایشون نماینده کرد و به هاشمی آلمان بازرگان اینا در حقیقت اختیار داد کار سفاری کرد. این که کنارش هم همیشه تهدید سلاح بود، حالا تو منش میرسیم حد فاصله پاریس تا دوازده بهمن چند بار توی سخنرانی ها و مصاحبه ها مسئله در حقیقت عبور از فاز مسالمت ها میز و برو به فاز مسلح ها رو تاکید کرد، حتی تو ۲۰۲۰ بهمن. این که به قول دوچرخه سوارا در باد مسلحانه اما در متن در حقیقت فشار اجتماعی پول برق ندید، مالیات ندید، همین چیزا اجتماعی دیگه. بعد گفتمان دورانی رو خب تو پاریس رعایت شد، مارکسیستا در ابراز علیه رو زدن، بعد خدمت شما ما با سرمایه در روسته ها بروید به دهقانان بگویید ما با سرمایه و فولاد مخالفیم، همین جهتی طبقاتی هم رو آزادی ها و مثلا مارکسیستا در ابراز علیه رو زدن، یا مثلا اونجا خبرنگار سوال میکنم مدلتون چیه؟ اشاره میکنم مدلش که خود شما مثلا تو فرانسه داریم، اون که گفتمان دوران رعایت شد و به کار به موجهان هم خوب کارسپاری که آره مثلا هیئت کنترل نفت خوب مثلا مهندس بازرگان بود، صاحب اتصاب دکتر صحابی بود، بعد آقای کتیرایی بود، بعد خب دولت موقت سپرد مهندس بازرگان تو شورای انقلاب تعدادی از روشنفکران رفتن. این که کارسپاری به موجهان داشت، این ویژگی‌های در حقیقت رهبری بود. حالا سازمان کارچی بود و اینا ابزار تشکیلاتیش چی بود توی بحث تشکیلات می‌ریم. خب این رو آغاز کرد در انقلاب 57 دیگه نقطه‌ای که نمی‌شه دید، بالاخره یه فازی بود بین 42 و 57 استارت انقلاب و همون است 32 39 42 زدن. حالا این نسل توش مثلا معامل بخارایی بود که اصلا دیگه منصور تئوری کرد، جزنی و بویان بودن، همیخ نجان هم بود. نسل 39 42 اصلا زودتر از همه فاز و تشخیص داد و آب به آب شد و تور به تور شد و مخفی شد و رفت تو فاز انقلاب. آغازگر اینه که این جریان آغازگر 39-42 بود بعد از پروزه خورداد، بحث همون میگم که بعد از پروزه خورداد روشن فکری نو بود که آموزش های شریعتی دستوش انقلاب در این اومد، یعنی فرد با وضع موجود بخواهی که ملاحظش کنید، فرد با وضع موجود مسئله دار فرد رو به اصطلاح باردار میکرد، فرق رو صاحب دردنه میکرد و میرسون به یه سرفست. این سرفست به سرفست انقلاب بود، خب خود شریعتی بود، بقیه روشن فکران رو سر داشتن. خب 56 اولین اصدار به دانشجوها زدن سرفست فوت شریعتی، رهبر شریعتی، سرفست کمپ دیوی و حمله به اصطلاح آژانس های هواپیمایی اسرائیلی تهران و بعد سر فوت به سر آقای خمینی. دانشگاه در آستان انقلاب در حال اون دوتایی که نبودن، 39-42 نسلش که دیگه نبود تو زندان بودن و شهید شده بودن و روشن فکری نسل ما هم که شاخصش شریعتی بود دیگه وجود نداشت 56 و دانشگاه در حقیقت میشه گفت که استارتر عملی 57 شد، بازارم بود به ترتیبی که اشاره کردیم. حالا 56-57 تک طلابی هم که از دل 39-40 رو در آمان بودن بودن، یعنی ما بس خود اینا برخورد نمی کنیم که در حقیقت مثلا نیروهای خود زد داره صد بکنیم و بقیه رو مثلا تقسیم در 200. این که بطوره تک طلابی هم بودن که مؤثر بودن و در طیف آغازگران انقلاب 57 بودن، به اضافه هسته های روحلی، یعنی این گروه های منصورون و موحدین و صف و توحیدی و و و و و اون هفت گروه همشون هم عمل کردن. حالا فصل مشک میرسیم فرزه میدیم عملشون. اونها آغازگر عملیاتی بودن، اون رستوران خانسالار بود و ترور پلگیری بود توی احواز رئیس کنسرسیوم و حمله به اتوبوس امریکایی ها تو اصفهان و حالا انشاءالله جلوتر توضیح خواهیم. این مجموعه نیروی آغازگر بودن، حالا هر کس با وضع مخصوص خودش. حالا یه سری نیروها هستن که نیروهای دست اندر کار، یعنی بالاخره یه رهبری ما داریم، یه نیروهای آغازگر داریم و این نیروهای دست اندر کار. طیفی از روحانی هم تو انقلاب 57 دست اندر کار بودن، حالا در سطح مراجع و زیر مراجع. طیفی از ائمه جماعت بودن تو تهران، مثلا آقای مروارید بود تو تهران که بعدا جامعه روحانیت مبارزه بود، آقای مروارید مثلا مؤثر بود، آقای مهدوی کنی توی مسجد جدید محاصر بود. طیفی از علمه جماعتی بودن که با دانشجوها ارتباط داشتن، خوشنام بودن. نیروهای باز اعلام بودن که حالا دیر آمدن ولی تو صحنه بودن. نهضت آزادی اعلام وجودیت کرد، جبهه ملی اعلام وجودیت کرد دیگه تو 57 و 79. خب اینا خیلی فعال بودن دیگه، هم تو مذاکرات سیاسی و بعد هم تو پاریس و بعد توی ارتباط با امریکایی‌ها و اینا. جریان های اصطلاح این دور هست. خب یه چپ فدایی بود، فدایی‌ها خب بیرون نیرو داشتن، 56 وارد عمل شدن و عملیات کردن. 57 ده 15 تا عملیات داشتن، حمله به ستادایی در حقیقت گارد بود و یه ترور کردن، یه افسر رو ترور کردن. حالا تو تشکیلات میرسیم شما بعدا. تعدادی عمل کردن توی کلانتری ها رو حمله کردن، کلانتری رو به روم عرصه البرز کنیم خواهده چنا از بغلش رچین دقت بکنیم، دیوار های سنگیه، جای گلوله ها هست، جای گلوله ها هست، منطقه پرش کردن های نزدیک بریم توی چهارپنش رو گلوله هست که حمله کردن به کلان. چپ فدایی در حق خودشون و طیف حقوق بشر بودن که اول 56 تشکیل شدن و بعد خب توی ارشای رژیم شاه و بعد اطلاع رسانی از وضعیت زندانی ها به مراجع حقوق بشری فعال بودن. یه قشری از معلمان تو انقلاب فعال بودن، تو تحلیل کردن مدرسه ها، توی فرستادن بچه ها به تظاهرات مؤثر معلمان بودن که حالا بخششون مذهبی بودن موضعه داشتن، بخششون ملی بودن موضعه داشتن. معلم چپ هم تو دهه 50 تو مدارس زیاد بود، تو هم اونا خیلی کتاب به بچه ها معرفی میکردن. خب ولی خب این تو مدارس مذهبی ها زیادتر بودن. قشری از معلمان بودن، تک عناصری از اساتید بودن به دانشگاه ها. خب کلاس هاشون پر شد، بار داشتن، وزن داشتن، حتی به دانشگاه فنی. اینا خب نیروی دست اندرکار انقلاب 57 بودن. مهر 57 که مدارس باز شد، خب بچه ها یه ضد و شاه شده بودن و خیلی براشون به اصطلاح همونطور که اول بار که تنها میره از خونه براش مهمه، اولین روزه که میگیره مهمه، اولین حضور اجتماعی هم براش مهمه. تظاهرات این مدرسه ها که اومد دیگه مثلا از دست رژیم شاه کنترل در رفت. یه جمعیت جدی اومد اون موقع 10-11 میلیون نفر بودن، فضا رو تغییر دادن. خب کارگرا توی به اصطلاح چند ماهای آخر انقلاب پیوستن و بخش کارمندی هم بعضی هاشون مؤثر بودن، مثل کارکنان به اصطلاح برق میدون جاده که برق و سه ماه آخر سر ساعت اخبار میبردن و کارمندای بانک مرکزی لیست فروش کنندگان ارز منتشر کردن و به سمت خودشون. حالا تو بچه تشکیلاتی بعدن برسیم و توی به اصطلاح جهتگیری طبقاتی انقلاب برسیم اینا رو خواستن. این مجموعه نیروهای دستن در کار بودن. برسیم به بحث مردم. و بحث مردم که مفصل‌تر هستش، احتیاج به فاکت هم داره، به اصطلاح متصلش میکنیم انشاءالله به بحث هفته آینده یا خدا خواست. بحث مردم رو خواهیم داشت، بحث مشی و استراتژی و تشکیلات و جهت‌گیری طبقاتی و بُعد جغرافیایی و اجتماعی. آخر سر هم دو هفته دیگه انشاءالله بحث جمع‌بندی بخواهیم داشت. تا این سرفصل تمام میکنیم به دوستان خسته نباشی میگیم. فقط قبل از اینکه وارد پرسش و پاسخ بشیم، تعدادی از دوستان همین کلاس زحمت جدی کشیدن، تقویمی تهیه کردن برای فراز تنباکو. یعنی گفتیم که بالاخره این نشست یه خروجی رو ما به ازام داشته باشه. پیشنهاد شد پارسال که دوستانی که داوطلب هستن برای در حقیقت تهیه تقویم ها و گاه شمار ها و روز شمار های فرازا مشارکت بکنن. 15 نفر اعلام آوردگی کردن، از 15 نفر 10 تاشون جدی بودن، از 10 تاشون 8 تاشون خیلی جدی بودن و از 8 تا 5 تاشون دیگه کاملا بارو راضی کشیدن و جلو آوردن. این کار الان تمام شده، تقویم فشرده ای ویرایش نهاییش داره صورت میگیره. انشالله به عنوان محصول کار جمع، ممکن خودم دخالتی نداشته، محصول کار جمع بیا تو این جمع هم به پیونده به چرخه در حقیقت تولید. دوستانی اگر که در حقیقت داوطلب هستن برای تعرض مشروطه و اون بحثی هم که ضمن کار عنوان شد پیشنهاد که اگر که دو سه نفر کافی برای این حالا مشروطه نه زیاده چون منابع زیادتره مهمتر هستن منابعش خیلی زیادتر هستن روزنامه هم دیگه اون دوره بوده بود قبلش که دیگه روزنامه اما یک دو سه نفر هستن اگر که داوطلب بشن برای آنالیز اصطلاح شعارها و دیوان نویس های دوران انقلاب که 4-5 تا منبع هست به اضافه روزنامه های دوره این که اگر داوطلبی بود انشالله اول جلسه بعد اعلام بکنم که به دوستان ملحق بشن انشالله کارشون رو شروع بکنم خب یه حدود مثلا 20-25 دقیقه فرصت هم برای پرسش و پاسخ هست تا اونجایی که عقل ما و قد ما اجازه بده خدمت همه دوستان هست خسته نباشید بفرمایید از اونجایی که اون جلسه در بحث مفصل بود و 7-8 دقیقه به پرسش و پاسخ نرسید سوال ها میتونه به اصطلاح از جلسه قبل هم باشه یکم لطفا بلند تر
در مورد شعارها خیلی هم میگن که مسئول ملاقات خودتون رو بکنید که شعارهای دوره اصلاحات خیلی دوردست هست این تشکر اصلاحات وقتی میشه جامعه نمیدن و خیلی هم میگن که مثلا شعار انقلابها در مقایسه با مثلا انقلاب انتشارشون هم بعدا صحبت کردم انقلاب از جذبه مثال میزن یه وقتی یه روشن فکری مثلا میرن توی زمین کشاورزی وقتی که با یه مثلا تیم کشاورز در جزایر صحبت میکرد اون میخواست حرفشو برسونه حالا از جزایر که خب رفت اجتماع بود وزیر فهم بود ولی باز هم وقتی که طرف این آقای میرسه شما حرفتون چیه؟ تو گفت که خب ما شما زبون عربی یعنی تو باید تو گفت کشید مثلا کشید چیزه خیلی عادی کشید در جزایر پس دیگه من اسلام رو اونم میومد تو صحنه میگن که بعد حالا 30 سال که شعارهای انقلاب 57 بازم ذهنی بود خیلی جدی نبود و حالا مثلا میگن بازم مثلا اگه بکنم انقلاب بیاریم دوری نفس و علامات اون محسوس بده شعارها نزدیکتر به شعارهای این خیلی مثلا این میتونه مثلا کمک کنه مثلا که شعار چقدر مثلا میتونه مطلوب باشه بود لحظات نشده آنها مثلا چقدر میتونه شعار
هدف رو جلوه باشه سوال خوبی کرد ببین تو این هشت فراز که حالا الان انشالله بعد از شهری و میتونیم جنبندی های نهایی رو بکنیم یکی از جنبندی های نهایی محورش اینه ببین تو این هشت فراز تنها دوره که شعار تحققی بود مهندسی داشت بستر براش به وجود اومد و ما به ازای تحقق پیدا کرد دوره نهضت ملی بود اما 27 ماه منظرم که دولت مصدق یعنی دو تا اصلا وسط گذاشت قبلا این بحثایی کردیم یکیش خب مسئله تاریخی مردم بود آزادی انتخابات یکیش هم یعنی اونا عینی بود اصلا یه فطرت دو ساله ای بین دو تا مجلس افتاد بعدم دوره رضا شاه که صندوق سازی دوره دهه 20 هم که خب تهاجم به صندوقا و صندوق سازی و و یه دوره هم که اصلا یه حاکمیت خب دوران فطرت مجلس تعطیل کرد مثل اولا فرنگی 59-62 مجلس هم تحتیل شد این که شعار آزادی انتخابات خیلی عینی بود خب تو روستاها از ملت بی سواد و انگوش رای میکد خدا مثلا 58 با رای گیری 12 فروردین استان چهارمحال بختیاری و خود شهر کرد اطرافش دست از بچه دانشکده ما یه روستا مثلا به هر کی میرسید یه روستا دو روستا اونجا مثلا توی روستا این زمان شاد کل خدا ها اومد خیلی و کلت رو هایی مرکایی دیم هایی کرد ما مثلا بچه بودیم دیگه دیشتن سلا بود کل خدا ها اومد بود همه به سر همه به سر به جمهوری اسلامی رایی ما اونجا مجبور شدیم که با کل خدا در بیاریم کل خدا رو بردیم توی اتاق تقریبا اونجا نشست آخر دیگه اجازه نرش بیرون بیاد نمیتونستی بیاد رایی دیگه خب دهه 20 هم که از خودها رأی می‌گرفتن و مباشرها رأی می‌گرفتن و خانه‌ها رأی می‌گرفتن و صندوق با اودلا بیرون میومدن، خانه بیرون میومدن. این که دهه 20 هم خب همینطوری بود دیگه، این که شعار آزادی انتخابات خیلی خیلی عینی بود. یعنی مثل که شما از حسینیه بری بیرون یا هر روز از خونه بری بیرون سر کوچه یکی بیاد یه سیلی بزنه تو صورت، اولین خواسته این که بابا این مثلا دمپن بازی جمع شه. مثل اولین خواسته مشروط طلبا خیلی مهم بود دیگه، برداشتن عسکرگاریچی از سر راه قم به تهران یه لومپن باجگیری بود، خیلی عینی بود. تو هشت خواسته اول صدر مشروطه که توی تحصن به حقیقت فهرست شد به شاه رسوندن، از هشت هایی پیش برداشتن عسکرگاریچی بود. حالا شاید یکی بیاد الان بعد از صد سال بگه هیچ خواسته ای هیچ ملت نازلی، و مسئله اصلیش بود اینکه آزادی انتخابات خیلی مسئله اصلی بود، به خصوص که با ملیون و به اصطلاح تیپانوس مصدق هم بایستادن پای آزادی انتخابات و رفتن جلو دربار تحصن کردن و و و برای اصلا که دوره فترت تموم شد و مجلس 16 آغاز شد خیلی عینی بود. دومیش هم که ملی شدن نفت هم که باز خیلی عینی بود. حالا هنر مصدق این بودش که در حقیقت اومد توی چارچوب مهندسی های خودش هم جاری کرد. مهندسی مصدق هم مهندسی فرمولایز ثابت مکانیکی نبود. مثلا بیایی مثلا این درسات که جامعه مدنی یه مهندسی خیلی 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 کلی بدیم، مثل این عکسایی که الان جلوی برجا میزنن قبل از اینکه اصلا بنا گود برداری بشه عکس ماکتش رو میزنن، رو اصلاحات اتفاق افتاد. یه ماکته آسمون خراش رو بردن معلومه مثلا چند طبقه است، با آسانسور باید بری بالا، با پله باید بری بالا، با تناب باید بری، چیش معلومه مثلا داخلش رو بگید چیش معلومه. به طور مصدق نه، ما به ازاسازی ها خیلی هنرمندانه بود، خیلی خیلی. اینکه خب از دل آزادی انتخابات یه مدل توسعه سیاسی در اون دولت ملی اجرا کرد، از دل ملی شدن نفت هم مدل توسعه اقتصادی در اون که چون قبلا صحبت مخصوص کردیم من هم میگه به دلش وارد نمیشیم. اینکه مهندسی مهندسی عینی بود، مهندسی در حقیقت ریز پردازنده بود، نه حالا کلان که ما رو ساختم و بسازیم نمیتونی. بعد بچه بعدیش در کنار مهندسی عنصر مشارکتی بود. توی اون دوره نمیدونم از آخون دعوت شد، مهندس دعوت شد، تاجر دعوت شد، کارگر دعوت شد و همه مبتلا به شدن. قبلا صحبت چه کرد؟ اینکه ولی تو انقلاب 57 همه از مارکسیستش و از سنتیش و مذهبی روشنفکرش و فروهاش و آقای خمینی و رهبران قدیم به اصطلاح فازای قبلی نهضت آزادی جبهه ملی و مردم و دانشجو و زن خانه‌دار و کارگر همه سر در حقیقت یه شعار محوری مرگ بر شاه و شاه باید برود به اصطلاح وحدت داشته برای به متقاضا میرسه. این که همه فکر میکردن که مثلا این جرثومه باید بره، این که بره بگه همه چی درست میشه، چون آدم های خوب انقلاب کردن، آدم های خوب هم که خب ندوزی میکنن، نریزی میکنن، انقلاب رو به اصطلاح پیش میبرن، همه چی درست میشه. اصلا هنر مدیریت و چشمنداز و بودجه چیه و برنامه چیه، اصلا این چیزا بود. الان جامعه ایران بعد از 30 سال اصلا بحث بودجه مطرحه، بحث برنامه مطرحه، چیزای عینی شده دیگه. ولی اون موقع شاه باید بره و بعد کلی خب رابطه نفت و اقتصاد چوری میشه، خیلی راحت، خیلی ساده بود. پول نفت تسهیم میشه، بعد خیلی مردم نیازی ندارن پول آب و برق مثلا تلفن بپردازن، نفت همه این مسائل رو حل میکنه و نیازی به خرید تسلیحاتی ما دیگه نداریم. دانشگاه ها بزرگ میشن، مدرسه ها گسترش پیدا میکنن، بهداشت شهری و روستایی ارتباطه، یعنی همه چی در حقیقت مثل فیلم هندی بود. آخرش فنا بود که بالاخره دختر پسره یعنی از این یه طبقه اون از یه طبقه بالاخره حلقه هم دست هم بودن. این که کمتر مهندسی بود و حالا سر جای خودش میتونی بحث کنی. این که شما میگید ولی خب اینطور هم نبود، ولی آرمان ها آرمان های عینی بود، هم کرامت و هویت و عدالت و اینا و اون فهرست آرمان های دوست با من مردم جان به لب شده بودن. این تحلیل درست نیست بعد از سال 52 اینقدر شاه به مردم داده خوردن و مردم سیر شدن و پشیدن چیز بیستن، این خیلی نازل، خیلی بده، بالاخره ملتی آرمانی داره. این که هندسه نداشت، ولی خب توی کل هشتراش اون زمان هستش یه درایتی بود و یه هندسی و یه سری چیزا جا افتاد دیگه. مثلا فرض کن که منافع ملی تو قرار دادا دیگه رژیم شاه نمیتونست اصلا عقب بشینه، کنسرسیوم رو تو شرایط پلیسی نظامی امنیتی بستن، ولی بالاخره مثلا قراردادهای 50-50 و تنصیف و 75-25 بالاخره دستاوردی نسبت ملی بود. و فرض کن که یه سری نهادها تو اقتصاد ایران بود، مثل بانک صنعت و معدن و بانک صادرات و بنگاه توسعه ماشین‌آلات کشاورزی و سازمان بیمه‌های کارگری رو بردی، قابل در حقیقت انهدام نبود. ولی خب می‌بینید که این اصلاحات چیه دیگه. من امروز رفته بودم به یکی قرار داشتم سازمان ملی جوانان. سازمان ملی جوانان ساختمونش فقط مانده، تیپ‌هایی که می‌ری اونجا می‌بینی و آرایشی که اونجا داره و اصلا انگار نه انگار مثلا 400 پیش یه جوری دیگه بود. از نهادهای دوره اصلاحات این 7-8 سال اخیر فقط ماکت بود، ولی از دوران مصدق ماکت نبود. تو ایده ها ایده بورژوازی ملی بالاخره بود، اهمیت داشت. حالا مثلا اول دهه 70 مثلا آقای مهندس مثلا اومد یه مقدار بارور کردن این ایده رو، الان مثلا اون ایده مثلا دیدگاه داره. ایده ها بود، آرمان ها بود، نهاد ها بود، فقط ممکنه شد، ولی تو فرازهای دیگه کمتر اینجوری. حالا اگه روزو بودی سر جای خودش
تو سری که اومدیم حالا برای 42 تا 56 یه جور نسخ کمتری از معانیت و آقای خمینی تو جریانات میدهی، تو تفاصیلی که تاریخی که خود چیزم که مثلا کتاب درسی هم هست یه جورایی اون فاز 42 تا 56 خب خیلی سریع گفته میشه و رد میشه تو کتاب درسی. خواهدم چی شد؟ چه اتفاق افتاد که سال 56 این همه نیرو مثلا 42-56 کار کرده بودن؟ چطور شد که به یک باره رهبری به طور اهم و کاملا همه جانبه در اختیار آقای خمینی و جلال روحانیت افتاد؟ چه اتفاقی تو فضا افتاد که به یک باره اونا اومدن رو و کل جریان انقلاب رو دست گرفتن و بعد از انقلاب میتونن یک اتفاق و خواهدم
تو ببین نیروهایی که استارت دادن و عمل کردن و عمل کننده بودن، سپر ساختن، برانو به وجود آوردن، با در حقیقت اتفاقای ویژه مواجه شدن. خب مثلا شاخصترینشون که حالا مجاهدین بودن، سال 50 ضربه 50 کل بخش مهمی از دستاورد رفت دیگه، اینکه کل مرکزیت دستگیر شدن، از کل مرکزیت کیفیترین ها شد اعدام شده، بقیه رو هم به دو زندان بودن. آخرین گروهی که آزاد شدن 29 یا 30 دی 57 یه مثلا 22 روز قبل از انقلاب بودی آزاد شدن، ازا عرصه همان تشکیلاتی که وجود نداشت. ضربه دوم که مهمتر بود از داخل خودشون بودن، ضربه 54 بود که اصلا ذهن جامعه ایران و جامعه مذهبی و سنتی ایران رو زخمی کرد و اینا خوب ضربه خاص خودشون بود. جنبش مسلحانه که 54-55 در حقیقت دیگه دورانی سر آمد، حتی فدایی هم خوب عمل کردن، ولی خب به دلیل اینکه ایدئولوژیشون بومی جامعه ایران نبود و جامعه ایران هیچ وقت در حقیقت اون ایدئولوژی به پذیرا نشده، این دانشگاه طیفی که اون ایدئولوژی به پذیرا شدن، جامعه روشن فکری، جامعه هنری، چرا پذیرفتن و جدی هم پذیرفتن، آرمانی هم پذیرفتن، جامعه ایران هم نپذیرفتن. حالا غیر از مثلا استان گیلان که یک شرایط ویژه داره و فاز انقلاب شوروی رو همسایه بود و بعد اصطلاح چپا همیشه از اون طرف میمادن، یه مقدار تبریز رو که یه پایگاه جدی برای ما رو سیستم داشتن، نه جزیره ایه، یعنی جامعه بود جغرافی ایران نیست، سراسری نیست. این که خب اونا که اصلا نمیتونستن نقش اجتماعی گرده بگیرن و خب شریعتی مخاطبش به اصطلاح توده دانشگاهی بودن، مخاطب نه اینکه مخاطب توده ای نداشت، خیلی کم بود مخاطب توده ایش. جنبش مسلحانه پیوندهای توده ای جدی برقرار کرد، ولی خب نتونست اجتماعی بشه. برای مثلا تو امریکای لاتین اجتماعی میشه، یعنی یک جنبش چلیکی رو تو امریکای لاتین در دهه‌های 50 و 60 70 جامعه لمس میکرد. تو منطقه، تو کوه، تو خونه، تو ده، همه جا بودن. یا اینکه این دوستان رو توضیح دادن که مثلا تو الجزایر خب جاهای نیرو رخ به رخ میشه با مردم کار توضیحی میکنه، تو ایران کار توضیحی نشده. ببین من رو برنج کار میکردم سالای 69-70 توی ماشین آلات برنج و اقتصاد برنج. یه اولین تیلرها و خرمنکوبایی که تو ایران میان تیلر و خرمنکوب ژاپنی میتسوبیشی. بعد این 20 سال گذشته کوبوتا هم اومده، حالا الان کره‌ای هم اومده. این ژاپنی ها دهه 20 وقت گذاشتن. یه ژاپنی هست اسمش میکیاما هست، این 30 سال بوده تو ایران. یه ژاپنی بوده 5 سال اصلا ژاپن نرفته تو روستاهای گیلان مازندران، کار توضیحی کرده که تیلر چیه. یا گیلان هم خب کرتاش کوچیکه، یعنی حاشیه رو میگن کرت. مثلا شما تو شاندرمن برید، جایی که آخرین منطقه گیلانه که به آذربایجان وصل میشه، مثلا این اینجا کرتا خیلی بزرگ نیست. تو اشک کشاورزی یه دونه اغراق 40 تا کرت وجود داره، چون زمین کوچیکه و شیبه هم هست توش، تراکتور نمیتونه بره توش، کمباین نمیتونه بره. این ژاپنیه اونجا ده یک دهه وقت صرف کردن توضیح بدن تیلر کوچیکه، تو کرت میره، باش بار میتونی ببری، خرمنکوب چیه. الان اینا تیلرهای درست کردن برای منطقه پسته رفسنجان در 15 سال که یه تیلر میره گردانه دور درخت رو شخ میزنه، یعنی اینقدر داینامیکه و قدرت چرخش داره میره دور به اصطلاح بیل میزنه، یعنی که اونجا تراکتور نمیتونه بره. این که هر جا آموزش بوده جواب داده. یا مثلا همین مؤسس سیراکیوز امریکایی به دهه 20 ایران 150 تا فیلم آموزشی تو روستای ایران تو چارچوب اداره اصل 4 چیکار کرده نمایش داده تو روستایی که اصلا نه فیلم میدونسته چیه، نه آپارات میدونسته چیه. تنها میدان نمایشیش مسجد بوده و مثلا میدان اصلی شهر که اینا توش تعزیه برگزار میشده. اینکه آموزش خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب مثلا توی امریکای لاتین مثلا فرض کن یه هسته چریکی سینما اشغال میکرد، 700 نفر نشستن دارن فیلم میبینن، سینما محاصره میشد، اشغال میشد، به جای فیلم 2 ساعت کار توضیحی میکرد. آه اقتصاد اینه، لاتیفوندی ها اینه، صنعت ما اینه، صنعت ما همش بیس نظامیه، محصولاتش بسه بستدار کمپ ناتوه. اونا بالاخره که نشسته آموزش میگیره دیگه. اینکه تو ایران خب این اتفاقا نیفتاد، رابطه برقرار نشد. حالا فرض کنم خود هنیف نجات رابطه های فردی اجتماعی زیاد داشتن، جنبش مسلحانه مذهبی به طور جدی با بخشی از توده ها پیوند کرد. من بقال و چقال و شاگر بازدار اینا زیاد گرفتم، حتی کارگرم تکوتوی گزگیری کردن. اما خود جریان نه آموزشی تونست بشه نه اجتماعی تونست بشه. بعدم یه بالاخره یه خلع فیزیکی به وجود اومد در 54 تا 56. این بچه تشکیلاتی کار بود، یه بچه ایدئولوژیک کارم هست که بذار سر جاش توضیح میدیم. این که رابطه قطع شد، چون رابطه قطع شد طبیعتاً جریانی که آمادگی تشکیلاتی داره همیشه میاد. تو ایران هم روحانیت همیشه آمادگی تشکیلاتی داره. تشکیلات در حقیقت به خود مکانیکا اینا که خیلی اوستان یه ماشینه رو موتورش رو بزن ناکتان بکن به خود بکسارا ناکتان که میکنی همه پیچ و مورا پخش و فلا میشه دیگه. حالا پیچ و مورا که پخش و فلا میشه کی میتونه جمعش کنه؟ کسی که تشکیلات سنتی پاورجای تاریخی داره. توی ایران تشکیلات سنتی پاورجای 57 تشکیلات روحانیت خود آقای خامنه‌ای هم که با گفتیم دیگه امتداد داشت و ایمنه داشت و سایه داشت و به اصطلاح از نمحسوش شما همه پذیرفته بودن. اونه هم که نمیپذیرفتن با ازر اونه نمیپذیرفتن. این که خب این اتفاق افتاد. حالا توی تحلیل ایدئولوژی که بعد از 54 اومدیم سر ایدئولوژی انشاءالله دفعه دیگه بازش.
اون هم اینه که قبل 54 سال بعد 54 دارن مذهب توی ذهن روشن فکرا نقطه‌های درگیر هم درگیر مورد سلامه هم و روحانیت کلن این مسئله میشه تبونی مورد و مذهب و مذهب نو مذهب نو مذهب سنتی و نمیدونم این دعوایی که مثلا توی زندان خیلی بازی داره. بعد خلاصه همه توی گیر و دار و دعوا مراسم و حل یه سری مسائل جدید و مطلبی که آقای میتونه مثلا اجتماعی بشه مورد پیش ببره مثلا اصلا روشنفکر ذهن خود شما مثلا خراب میشه و این هست منطقه مردم احساس آدم احساس میکنه که همونطوری که خودتون هم فکر دادیم که مذهب نو مثلا یکی از فاکتورهای رهبری ذهن مردم و انگار که مردم دارن سیرشون طی میکنن و انقلاب هم مثلا به پیروزی میرسه. انقلابی که اصلا توسط روشنفکرای مخصوصا داخل زندان که درگیر دعوامراسم‌های خودشون هست اصلا پیشبینی نمیشه. اصلا کسی تصور نمیکنه که مثلا سه سال دیگه انقلابی رخ بده مثلا آقای خمینی مطرح بشه بعد همه بیان پشت سر اون مثلا بزنن. اینکه چرا توی این مطلب که واقعا مذهب نو، مذهب روشنفکری ضربه خورده با ساحل و مذهبی بوده که روشنفکران به درستی درگیر بشن چی میشه که بازم سیر مثلا سوال اون تصمیه تاریخ و مردم میکشن که اصلا درگیر اون مشکلات هم نیستن. یعنی همیشه برای من سوال بوده که اینجا من اگه تو مطلب بودم جزء این دسته بودم و جزء اون دسته بودم جزء مردم شدن که مثلا ذهنشون تلنگرهای تاریخی داره پر از مثلا پر از مظلومیت هم و پر از نیوز هم هست میخوان انقلاب مثلا به پیش ببرن و پیش میبرن و تاریخ عوض میکنن به جزء روشنفکرهایی بودن که برنامه‌نویس انداخته بودن که مثلا درگیر اون مسائل خودشون اون مسائل با اون مسائل هم مثلا یکی سوالم یکم دو تا فکت هست که شما یکیشو اشاره کردیم اینکه نقد کردیم که 500 تا هسته مسلحانه بعد از 54 توی مردم تشکیل شده. یکم تکیه نیستی و هیت افراسته است که 4000 تا تکیه نیستی ازش اضافه میگیره.
سه هزار
تا میگیره. منطقه اون تکیه نیستی ها عمل نمی کنه. و همه اون نیروهایی که خیلی چون سمکات بودن اینا نمیاد تو مهران. و یکم این که مثلا شنیدم که بعد از نون در این قضیه توی زندان همه کسایی هم از حد قضات ماهور هم اجازه میدونن زندان میدن. خود این سه تا فرق یه تحلیل دیگه ای شکل میگیره از اینکه چرا بعد از 54 یه آزادی های نسبی داده شد و اون اینکه خب انقدر این جنبش مسلحانه در حال یعنی زمینه هاش داشته میرفت توی جامعه که اگه نیروها میومدن توی زندان تحت فشار بیشتر قرار میگرفتن همه تیپای سمکات و تیپای دانشجو اینا همه چیز به مسلح شد و این در مورد اون تحصیل قرار میگیره که سال 54 سفره مسلحانه کلن جمع شده بود و بالاخره گروه بشر کارتر هم وجود داره و بلاخره اصلا دیگه زمین سفر شد. این هم قسم
دومی مفصل فکرم اولی ببینیم این اتفاقاتی که توی فاز روشن فکری و جنبش مسلحانه رخ داد ذهن در حقیقت اون جامعه و ذهن جامعه عام خیلی وارد نشد. یعنی فرض کن که سال 54-55 مثلا میرزا محمد جعفر الاف رو مجاهد بود و مارکسیست شده بود و بردن تلویزیون رو کروات زده بود یا یه زن و شوهر مذهبی رو بردن که اصطلاح طیف کارت نبودن سمبات مجاهدی بودن مهانن اصطلاح خودشون توضیح بدن از گذشتشون نسبت نگاه کردن جامعه عام اینا رو میدید کلی میفهمید داره یه مذهبی هایی هستن اسلحه به دست گرفتن و به خونه هستن و اون آسیب به جامعه در حقیقت خاص رسید به جامعه اخص.
خب جامعه اخص فرض کن که نیروهای سیاسی نسل قبل بودن و مثلا مهندس بازرگان و فرض کن دکتر صحابی و بانیان نهضت و تیپای در حقیقت شاخص زیر اونها مثلا خدای مهندس صحابی و به اونا خب خیلی آسیب رسید. به طیفی مثلا از روحانیون مثلا آسیب رسید تو سطح اصطلاح اخص، تو سطح خواستن به بازار آسیب رسید. به همین پیش نمازا، به کل روحانیون، به مسجد روحا، اینا بالاخره خب بخش از این بچه مذهبی ها رو میشناختن، اون آسیب رسید. بذاری سرایت نکرد به جامعه کل، به جامعه عام. خب جامعه عام هم در حقیقت آهادش قابل مقایسه با جامعه خاص و با جامعه اخص نیستن. این یه بچه قضیه. بچه دو بومه قضیه این که تو ایران جنبندی آخر برسیم مذهب بالاخره دینامیسم داره. این مذهب تو جامعه ایران مثل مسیحیت تو جامعه سوئد نیست. حالا مذهب مثلا مال دل و هفته یه دفعه بهش اختصاص بودن اینطوری نیست. مذهب به دفعه تا الان هم که حالا جامعه خیلی فهم بکنم از مذهب فاصله گرفته و و و و بالاخره تو زندگی روزمره است. مذهب استدو شیعه هم با دینامیسم خاص خودش رو داره. این دینامیسم در حقیقت مذهب تو جامعه عام با اتفاق 54 که از بین رفته بود. این بچه دوم، بچه سوم، بالاخره شما یه تشکیلات مبلغ مذهبی سنتی سیاسی شده ای که به هر حال مجبور بود یا ملزم بود گفتمان دوران رو هم رعایت بکنن، اونم وجود داشت. تشکیلات سرپا بود دیگه. این که این سه چهار تا رو بذاری کنار هم، اون ضربه 54 به در حقیقت جنبش مبارزاتی مذهبی و به جامعه های اخص و خاص آسیب جدی وارد کرد. متأسفانه خب عوامل تحریم کننده وجود داشتن. بالاخره مثلا شریعتی بود هنوز تا 56 و آثارش هم جانمایه مذهبی داشت. یا توی سطح پایین تر مثلا آقای مزهری بود خود دانشگاه ها میرفت و میومد. توی سطح روشنفکری تر مثلا تیپایی مثل دکتر پیمان و اینا بودن. خب یه سری نیروها که تو زندان بودن اونا هم خب بالاخره هم مذهبی مونده بودن. اینکه خیرمن مذهب تو ایران طوفان 54 که نبود، خیرمن سر جاش بود. حالا روهاشون طوفان برد و پخش و پلا کرد و به نظر رسید از دور که طوفان همشون برده بود، همشون هم برده بزن. به انقلاب 56-57 مثلا حالا تو تحلیل دورانی که بیاد توی سرفصل‌های مذهبی شتاب بگیره، همگانی تر میشه، عضوگیری تشکیلاتی بیشتری میکنه. مثلا رمضان 56 خیلی مهم بود، مسجد قبا درست فعال شد و آقای مفتح پیش نمازش بود و همه آقایون اونجا سخنرانی میکردن. به تلنگر خوب حتی مثلا فرض کن رقصای خوب با سال 56 اینقدر جدی بود که تو مسجد قبا مارکسیستا و بچه‌های دانشگاه مارکسیست هم می‌اومدن می‌نشستن با این بحثا جدی بود. مسجد هم پر بود، تو خیابون هم می‌رسید. حالا 56 که همین مسجد قبا خیلی تمثیل خوبی بود. 56 ما تو آستانه خیابون رمضان 57 از همین سر این خیابون کجه هست اوپل پیکاسو بند یه بقالی بالاش هست که عکس مهدی رضایی نویزاده بود، میرفت تا 120 متر جلوتر میرفت، مثلا میرسید به یه بقالی دیگه هم جلوتر بود. 200 متر مردم نشسته بودن تو خیابون رمضان سال 57. و محرم هم که اصلا دیگه جدیتر، محرم اصلا جامعه ایران و محرم 57 ملتحد کرد. مثلا این مذهب مذهب دینامیکه. بقیه نیروها مذهبی هم عمل کردن بعد از 54. یه تشکیلات سنتی هم داشتی که سعی میکرد خودش رو روز آمد بکنه و روز معرفی بکنه. این مجموعه که داره هم بذاری به اضافه اصل بقا، بالاخره اون جریان به اصطلاح مذهبی بانی اولی مجاهدین رو فیزیک شرطه بود، ولی بالاخره آموزشش و روشش و منشش و عشقش که مونده بود. این اصل بقا رو خیلی باید اما فکر میکنه اصل بقا که فقط ماده نیست که، فقط انرژی نیست که. ترمودینامیک رو به درستی در میاره که انرژی در در جهان معلوم نمیشه، تبدیل میشه یا تخفیف پیدا میکنه. ماده هم به همین ترتیب. ولی بالاخره عشق و مهر و آموزش هم که سر جاشه. از این فقط مکانیکی نباید دید هم جا جایی. اونی که عمل کرد خیلی ساده و مکانیکی بود. گفت ما نماینده پرولتاریای نوین هستیم. مجید شریف واقفی و سندیه لباق نماینده پردوجوزی عرب مونده مذهبی هستن. پس ما اینو میزنیمش. پس اینکه مثلا فرض کنیم که میخواد مگس بفرانه، ما اینو میزنیمش. با مگس کش تاریخی اون رو کش. ولی اون که مگس نبود. بالاخره شریف واقفی مون. همین جمهوری اسلامی نتونست اسم دانشگاه شریف رو عوض کنه. خیلی مهم بود. بالاخره مون. سمدیه مون. این که اون اصل بقای کارگره، نیرو سنتی هم کارگره، بقیه کسایی هم که نقش ترمیمی داشتن بعد از 54، حالا مثلا آقای معتلی در حد خودش، دکتر بهمان در حد خودش، هر که سعی میکرد که جبران کنه و شریعتی هم به سهم جدی خودش. این که مذهب در حقیقت تو بوکس سه بار ناکتانچی ناکبورت میشه، میری بیان استند، یه نمیتونی ادامه بیان. 54 بوکس گیج کننده مذهب باشن فکری خورد. خیلی بالاخره پاشو که اینطوره میشه در سوال دوم هم میره که چارتور بحثای جلس های برداشت هایی هم هست. خیلی ممنون که هم ما رو تحمل کردیم، هم بحث و حسنه باشه. خیلی